اولین سوال من خدمت جناب عالی این هست که چقدر به ساده زیستی و مقابله با اشرافیگری اعتقاد و التزام عملی دارید؟
یکی از آفتهایی که گریبان همه انقلابها رو گرفته و خیلی از مسئولان در دامش افتادند، آفت اشرافیگری و خروج از ساده زیستی بوده و این موضوع فقط متوجه انقلاب اسلامی ایران نبوده. من بررسی که میکردم دیدم در قرن 17 در انگلستان همین مشکل پدیدار شد، در انقلاب کبیر فرانسه همینطور، بقیه انقلاب ها تقریبا بدون استثناء با این مسئله مواجه شدند که اونهایی که آمدند و تحول را آفریدند و انقلابی بودند و ساده زیست بودند، در میان مردم بودند، وقتی که قدرت رو به دست آوردند، این قدرت و امکاناتی که وابسته به اون هست به تدریج آنها را وسوسه کرد و گرفتار ظواهر قدرت شدند. امام یه اصطلاح خوبی رو یادم میاد که اوایل انقلاب مطرح می‌فرمود و اونی که شما زی طلبگی رو فراموش نکنید. این زی طلبگی در میان علما خب معنیش مشخصه، برای ما مفهومش همون ساده زیستیه. یعنی همونطور که عامه مردم زندگی میکنن، دورند از تجمل، دورند از تشریفات، دلیلی نداره که ما وقتی که مسئولیتی به عهدمون نیست و توجه خاصی به عهده ما نیست، ما همراهان عدیده و متعددی داشته باشیم دوره بر ما باشند و بپلکن خزینه زیاد برامون درست بکنن. اینا تشریفات زائده، آدم باید خودش فارغ بکنه، همه جوانب باید در نظر گرفته باشه، ولی نباید به بهانه امنیت ما کاری بکنیم که جدایی بین ما و مردم بیفته. نباید زندگی خصوصی خودمون رو از اون حالتی که داشتیم مثل بقیه مردم زندگی میکردیم، اونو حالا که رسیدیم به یک مقامی، به یک سمتی، یه قدرتی در اختیار ما هست، جاهی و منزلتی وجود دارد، خودمونو گم بکنیم و آلوده بشیم به خیلی از مظاهری که مظاهر فریبا هست. بالاخره مردم اینا رو میبینن. ما باید توجه داشته باشیم که اگر که مسئولان و اونهایی که ادعای انقلابگری میکنن، اگر این افتادن در دام اشرافیگری، و بقیه مردم هم به اینا نگاه میکنن، میگن پس میشه که راه درست همینه، اون وقت مسابقه دیگه در کار خیر اتفاق نخواهد افتاد. مسابقه در این که کی بر کی برتری میجوید به لحاظ دستیابی به امکانات دنیوی اتفاق خواهد افتاد و این میشه دنیا طلبی و دنیا طلبی مهلکه، نمیذاره که آدم پیشرفت بکنه. ما باید دنیا را آباد بکنیم برای اینکه توشه بشه بعد برای آخرتمان، نه اینکه به فکر دنیا باشیم تا خودمون از آن لذت ببریم و بعدم گرفتار بشیم و دیگران رو فراموش بکنیم. اگر در جامعه اشرافیگری شکل گرفت و روش پیدا کرد، در همون جامعه محرومیت هم رخ می نماید. اینا خیلی مهمه، به هم وابسته است. هر چه ساده زیستی رواج بیشتر داشته باشه، توجه به محرومیان بیشتر خواهد بود، اعتماد مردم و توده مردم هم به مسئولان بیشتر خواهد بود، نتیجهش اعتماد بیشتر میشه، نتیجهش احتمال همکاری صمیمانه بیشتر خواهد بود و بنابراین تسریع در پیشرفت خواهد شد.
آقای مهندس اگر اجازه بفرمایید، من میخوام یک سوالی در خصوص فضای عمومی کشور به لحاظ تولید علم، گسترش علم، تکریم و پرورش عالم از خدمت جناب عالی داشته باشم که اگر بخوایم به همچین جایگاهی در فضای کشور برسیم، حضرت عالی چه برنامه‌ای رو در دولتتون دارید و با چه برنامه‌ای می‌خواید به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ما بپردازید که در نهایت شاهد چنین فضایی در کشور باشیم به لحاظ علم و تکریم عالم؟
این سوال شما دو تا پاسخ داره، یه پاسخ عام داره یه پاسخ خاص. پاسخ عام میشه که برمیگردد به معتقدات ما. بالاخره ما مسلمانیم، دین اسلام اهمیتی که برای علم قائل است بی‌نظیره. عالم و جاهل با هم برابر نیستن. علما تکریم شدن از زبان پیامبر. در قرآن آیات متعدد متوجه این موضوع اهمیت علم و عالم است و این وظیفه ماست، تمام مسلمانان چه زن و مرد، که در جستجوی علم باشند. چون علم ارزش دارد باید در جستجوی آن باشیم. پس کرامت علم در جای خودش محفوظ است به طور کلی. اما پاسخ خاص آن، وقتی در کشور ما در شرایطی قرار گرفتیم که به لحاظ اقتصادی مشکلات داریم، به لحاظ اجتماعی مسائلی وجود دارد، به لحاظ سیاسی تهدیدهایی رو داریم، همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که در فکر جستجوی راه حل مناسب باشیم. اما جستجوی راه حل مناسب باید مبنای علمی داشته باشد. کار غیر علمی ضررش بیشتر از منفعتشه. ممکنه ما تقلاهایی بکنیم، کوشش بکنیم، تلاش‌های متعدد انجام بدیم، ولی اینها ثمر بخش نباشه، زیرا مبتنی بر دانش نیست. ما وقتی می‌دونیم که مشکلات در جامعه ما هست، مردم از یه سلسله کمبودها دارن رنج می‌برند، با مبانعی مواجه هستند، خانواده‌ها، کارگران، معلمان، هر کدوم به یه شکلی گرفتاری دارن، برای اینکه اون گرفتاری رو رفع کنیم اول باید خود اون مشکل و گرفتاری رو دقیق بشناسیم. اینجا قدم اول پژوهش، شناخت مشکل، بررسی و کنکاش برای در بردن ریشه هاش و عواملش. چگونه این مشکل حادث شده، چطور پیش اومده، چه مراحلی طی شده تا به اینجا برسیم. ما میخواییم راه حل پیدا بکنیم. پیدا کردن راه حل باید مبتنی باشد بر عللی که موجب پدیدار شدن آن مشکل شده است. این ابتدای پژوهشه. پژوهش هم پژوهش علمیه، خیال پردازی که نیستش که. خیال پردازی در ادبیات خوبه اگر ما استفاده بکنیم از نتایج پژوهشی برای اینکه آثار هنری فاخری داشته باشیم که اونا هم خودش تشویق بکند، ترغیب بکند استفاده از شیوه های علمی و پژوهشی را، اونم اشکالی نداره. ولی برای ما که میخوام چاره جویی بکنیم، اول باید بیایم تحقیق بکنیم. من یادم میاد که با مشکل آوارگان جنگی که مواجه شدم، اولین کاری که کردم در همون ماه اولی که شروع کردم به این خدمت، این بود که از دوستان خودمون درخواست کردم که به ما کمک کنید که بریم ما یه آمارگیری دقیق داشته باشیم، بدونیم که این آوارگان از کدوم شهرها آواره شدن، چگونه هستند، در چه شرایطی هستند و به کجا آمدند و نیازهاشون چیست. بر مبنای اون توانستیم برنامه ریز بکنیم. اصلا اگر این اطلاعات نباشد، این بررسی اولیه نباشد، این پژوهش نباشد، ما چگونه میخواهیم طراحی بکنیم، برای چی میخواهیم طراحی بکنیم وقتی نشناسیم مسئله رو. بنابراین توجه به پژوهش، توجه به اقدام علمی، توجه به اقدام آگاهانه شرط لازم موفقیت است. نمیگم شرط کافیه، ولی شرط لازمش هست. حالا باید ما به این محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی خودمون توجه بکنیم. چگونه اینا میخوان کار بکنن؟ استادای ما چگونه میخوان وارد صحنه بشن؟ استادان آموزشی، استادان پژوهشی. آیا صرف این که در دانشگاه خودشونو محبوس بکنن، اصلا توجهی به این نداشته باشن که در جامعه چه میگذرد؟ در صنعت ما چه میگذرد؟ مسائلی که ما در صحنه کشاورزی داریم چیست؟ توجه نداشته باشن. فقط مثل اون چی که در دبیرستان، دبستان انجام میگیره، باید درسی رو بدند و امتحانی رو بکنند و نمره‌ای رو بدند و نتیجه‌اش هم صدور مدرکی باشد. اینا چاره‌گشای مسائل کشور نخواهد بود. مدرسان ما باید کسانی باشند که کشف کننده مسائل و مشکلات در صحنه اجتماع، در دل صنعت، در گوشه گوشه کنار کشور باشن، اون مسائل بیارن، اونا رو بکنن محمل آموزشی خودشون، بر مبنای اونها طرح درس رو تدوین بکنند. با چه شیوه ای بر مبنای چه درکی از مسائل اونها مطرح شود؟ کار استاد اینه، میدونه مسئله چی است، آشنا است باش، خودش حضور پیدا کرده در دل جامعه، رفته در دل صنعت، به کمک کسانی که درگیر مسائل و مشکلات بودن این مسائل رو کشف کرده، دستبندی کرده، اونها رو عرضه کرده به دانشجویان خودش و دانشجویان رو تشویق کرده برای اینکه فکر خودشون رو معطوف بکنن به پیدا کردن راه حل برای اینا و خودش اینا رو راهنمایی کرده. می‌بینید یک کار دانشگاهی، یک کار پژوهشگاهی میره در حول محور مسئله‌ای که در جامعه وجود دارد. ما امروز اگر با مسائلی در کشورمون مواجه هستیم، اتفاقا بیش از هر زمان دیگه ای باید بها بدیم به کار پژوهش، به کارهای علمی دانشگاه. اونا رو نباید تضعیف بکنیم. در هر زمانی که مشکلات بیشتر میشود، تفکر بیشتر نیاز دارد. اقدام تو هم با دستپاچگی، با عجله، با شتاب زدگی به سرانجام مطلوب ما رو نمیرسونه. این تقاطع باید انجام بگیره. به نظر من ما از این لحاظ باید تقویت کننده فعالیت های پژوهشی در دانشگاه باشیم. اصلا با این نیت باید وارد صحنه شد. من نمیگم که اعتبارات پژوهشی، تجهیزات اهمیت ندارد، همه اینا در جای خودش محفوظ است، اما ابتدا باید این اعتقاد در همه ما دانشگاهیان و پژوهشگران به وجود بیاید که باید مسائل رو کشف بکنیم، بر مبنای کشف اونها طرح موضوع بکنیم، فکر جوانان را به خلاقیت برای چاره‌جویی اون مسائل بیاندازیم و آنگاه از اعتبارات استفاده کنیم، از تجهیزات استفاده کنیم برای اینکه ما را تشویق بکند، ما را تحریض بکند، ما را تسهیل بکند در رسیدن به نتیجه. می‌بینید خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و انشاءالله ما اگر که مسئولیت پیدا بکنیم اهمیت وافری قائل خواهیم شد برای مراکز علمی و پژوهشی و می‌دونیم که به کمک اونهاست که خواهیم توانست برنامه‌های مناسب و خوبی برای چاره‌جویی مشکلات پیدا بکنیم.
آقای مهندس، هم اونی که مستظر هستید در چهار دهه گذشته شاهد سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران هستیم. با توجه به تنوع سیاست خصمانه آمریکا، راهبرد عملیاتی جناب عالی برای مقابله با تهدیدات و زورگویی‌ها و زیاده طلبی‌های آمریکا چی هست؟
البته به چهار دهه گذشته بر نمی‌گردد.
بله، قبل از انقلاب
هم قبل از انقلاب هم زورگویی کرده است آمریکا. بله. علیه ما، علیه ملت ما. اون تا به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
من سه تا راه حل به نظرم میرسه که همه مهم هستن. به ترتیب اهمیت ذکر می‌کنم. اول اینکه ما باید در زمینه اقتدار خودمون از هیچ کوشش و فعالیت دریغ نکنیم. ما استطعتم من قوه. آنچه که میتوانیم برای بازداشتن دشمنانمون، به بدخواهانمون، به کسانی که میخواهند به ما زورگویی کنند، به ویژه آمریکا، فراهم بکنیم که این خود موجب هر گونه تهاجمی بشود نسبت به ما، میشه بازدارندگی. و الحمدلله دوستان ما در صنایع دفاعی فعالیت خوبی کردن، در نیروهای ما مهارت‌های بسیار خوبی به دست آوردن که آمریکا میدونه اگه بخواد وارد صحنه عمل بشه بسیار براش گران تمام خواهد شد، برای این رجز میخونه اگر کاری میکنه، ولی جرأت اقدام نخواهد کرد. ما هم اگر که نیاتمون خالص باشد مطمئنیم که دست خدا پشت سر ما هست. نمونهش واقعی تبس بود دیگه. در اون روزگار ما امکاناتی نداشتیم و آمریکا واقعا حمله کرد به ما، یعنی زورگویی خودش رو به مرحله عملیاتی رسون، ولی پوزشون به خاک مالیده شد در بیابان‌های تبس. پس راهبرد اول راهبرد تجهیز است. راهبرد تقویت بنیه دفاعی کشور است. به این باید اهتمام ورزید، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ پژوهشی، هم به لحاظ تدارک. راهبرد دوم به نظر من این است که ما ندای صلح طلبی خودمون رو، عدم ستیزه‌جویی خودمون رو از طریق کشورهای دوست به گوش آمریکایی‌ها برسونیم. دولت آمریکا باید بدونه که واقعا نیت جمهوری اسلامی یک نیتی است که می‌خواهد در دنیا بشریت در آرامش باشد. ما برای مشکلاتی که اونها آفریدند از جمله با شکل دادن حکومت قاسم فلسطین، ما از 30 سال پیش راه حل مردم سالاره داریم که چگونه حق مردم فلسطین در چارچوب قواعد مردم سالاری ادا می شود. همین الان هم اگر به عهده ما بگذارند در کوتاه‌ترین زمان می توانیم موجبات شکل گرفتن صلح و آرامش رو با احقاق حق مردم مظلوم فلسطین برقرار بکنیم. ما راه حل داریم. دوستان ما هم می توانند این پیام ما را به گوش دولت آمریکا برسونند اگر گوش شنوایی باشد. نکته سوم هم یک مطلب حقی است که اون همه عالم می دونند که جمهوری اسلامی برای اینکه نگذارد جهالت تکفیری ها در دنیا حاکم بشود و سیاهی رو به ارمغان بیاورد چه شهدایی داده است. همین سالهای اخیر در مقابله با جریانات تکفیری، داعش، القاعده، غیر ذلک، ما بسیار کوشش کردیم. خدمت بزرگ جمهوری اسلامی به همه کشورهای دنیا از جمله آمریکا کرده است. آنها باید قدرشناس این فداکاری ها و این اهتمام جمهوری اسلامی باشند. اگر این کوشش نبود الان خیلی ناامنی بیشتر شده بود در اروپا و در آمریکا. باید بدونن. ضمناً خیلی از ایرانی ها در کشور آمریکا الان زندگی میکنند. اینا وطن دوستند. درسته که الان مقیم آمریکا هستند. 5000 پزشک فوق تخصص اونجا هستند. 150000 مدیر در آمریکا از ایرانی هستند. اینا علاقه دارن به ایران. می‌بینید زورگویی به ایران یعنی دل سرد کردن اونها. یعنی نادیده گرفتن منافع خودشون. چون اونها خدمتی که دارن میکنن ارزنده است برای آمریکا. اگر به فکر منافع خودشون هم باشند باید دست بردارن از این دریازخانی. حضور این ایرانیان وطن دوست خودش یک تضمینی است برای اینکه چنان رجزخانی هایی نتواند در عمل به منصه ظهور برسه.
متشکرم. جناب مهندس میرسلیم، برنامه حضرت عالی برای تأمین مسکن دهک های پایین جامعه چی است؟
روش مناسب این کار برای محرومان، کسانی که برخوردار نیستن از مسکن، این است که اولا اون چی که در شهرهای ما رائد شده و اون ارزش دادن به زمین و خاک است، این رو باید ما به عنوان یک عاملی که عامل بازدارنده از حذف کنیم. زمین را دولت، سازمان زمین شهری در جایگاه مناسب خودش در حواشی شهرها، در جایگاه مناسب که عرض می کنم، یعنی باید مجموعه مسائل شهرسازی درش پیش بینی بشه. رفت آمدها، آمده شد از محل سکونت به محل کار، بعد امکانات رفاهی که باید فراهم بشه بعد برای اون مجموعه های مسکونی، همه اینا باید در مد نظر باشد. زمین مجانی یا در حد هزینه هایی که برای آماده سازی زیر ساخت ها انجام می گیرد. دوم، ما برای مسکن ارزان روش های مهندسی دقیق داریم. صرف این که ما برخی از مساله رو هم بگذاریم مسکن ارزان نمیشه. مسکن ارزان به معنی مسکن بی کیفیت نیست. روش های مهندسی بسیار دقیق به ما اجازه میدهد که با استفاده از طراحی های درست و مساله پیش ساخته ما بتوانیم مسکن مناسب، آبرومندانه ولی غیر تجملی برای نیازمندان دهک پایین فراهم بکنیم. احتیاج به گچبری نیست در این مسکن ها، ولی خب استقصش باید محکم باشد، در مقابل زلزله پایدار باشد. اینا رو باید توجه کرد. اینا برمیگردد به بتون کار، نه به ظواهرش، نه به اینکه نمای ساختمان چگونه باشد. نمای ساختمان میشه ساده گرفت که ارزون در بیاد و مردم قدرت داشته باشن که یا ابتیا کنن یا به این روشی که به نظر من مناسب تر میرسه، اون روش اجاره به سمت تملیک است. یعنی همین اجاره که ماهانه پرداخت میکنن به تدریج برسد به اون مقداری که معادل هزینه تمام شده مسکن است. چون اینجا دیگه نباید سودی در بین باشد. زمین ارزان، طراحی مهندسی، استفاده مناسب از مصالح و بعد روش مناسب اقتصادی برای اینکه امکان تملک فراهم بیاد برای دهک کم درآمد و محروم تر.
ما نیست می‌سازیم در مباحث اقتصادی ما یه معادله‌ای داریم، قدرت خرید مردم، نرخ تورم. برخی معتقد هستند تا زمانی که قدرت خرید مردم حفظ بشه و این قدرت خرید رو داشته باشن، افزایش نرخ تورم نمیتونه ایجاد اشکال کنه. جناب علی با این معادله، با این فرمول چقدر موافق هستید؟
البته این حرف خوبیه، اما تورم داریم. تو تورم ببینید، تورمی که در حد 20%، 30%، 40% و گاهی در کشورهای بوده به 50-60% رسیده که مفهومش این است که ساعت به ساعت نرخ تغییر میکنه، اینها ویران کننده است. یعنی اجازه پیشرفت به کشور نمیدهد، اصلا مختل میکنه شرایط اقتصادی کشور رو. این تورم رو ما میگیم تورم بیمارگونه، باید با اون مبارزه بشه با هر شکلی که میتوان مبارزه کرد، اصلا نباید کوتاه اومد. اما اون تورمی که شما ذکر کردید و راه حل، اون تورمی است که در هر کشوری که به دنبال توسعه اقتصادی هست، به دنبال پیشرفت هست، باید وجود داشته باشه که انگیزه فعالیت رو شکل بده. در حد 3%، 4%، چون این تورمی منطقی، معقول، مقبول صاحب نظران اقتصادی است. یعنی به سلامت زندگی اقتصادی جامعه لطمه نمیزنه. در اون حالت است که اون که شما فرمودید قدرت خرید مردم اگه حفظ بشه، بعد این چون این تورمی هم وجود داشته باشد، در حد 3-4% نه تنها مشکلی نمی آفریند، بلکه به نظر من خودش یک انگیزه می شود که در روک بیشتری در صحنه فعالیت های اقتصادی فراهم بشود.
آقای مهندس، برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، حضرت عالی چه برنامه‌های عملیاتی، اجرایی و عملی رو دارید در دولتتون؟
مسئله اشتغال خب از انتهای دولت دهم ظاهر شد، یعنی شدتش و اهمیتش و سختی‌هاش رخ نمود و بعد در دولت یازدهم تشدید شد. حالا میگیم که چگونه این بیکاری پدیدار شده است، چرا؟ چون میخوام مسئله رو حل بکنیم دیگه. من اشاره کردم خدمتتون که برای چاره‌جویی هر مشکل ابتدا باید ریشه هاشو شناخت. عواملی که باعث شده است این حالت بیکاری به وجود بیاد رو ما بهش گفتیم، بشناسیم که بعد بتونیم مقابله بکنیم و چاره‌جویی بکنیم. برخی از مسائل هست که اینها خیلی سریع قابل چاره‌جویی است. ما توجه داشته باشیم که مشکل بیکاری مشکلی است که اهمیت بیشتری دارد نسبت به مشکل تورم، برای اینکه خود بیکاری موجب بسیاری از مسائل دیگه‌ای می‌شود که به مفاسد اقتصادی برمی‌گردد، به ناهنجاری‌های اجتماعی برمی‌گردد، ای بسا که باعث ناامنی در محلات بشود، افزایش سرقت، ناهنجاری‌ها، اینا همه موجب تضعیف ارکان جامعه میشه. بنابراین ما اگر بخواهیم واقعا در جامعهمون حالت تعادل رو ایجاد بکنیم، اول و قبل از هر چیز باید به فکر اشتغال باشیم. به موازات اون پرداختن به تورم مناسب است، اما فراموش کردن بیکاری و صرفا پرداختن به مشکل گرانی و تورم چاره ساز نخواهد بود. خب چیکار باید بکنیم حالا برای اینکه مسئله رو حل بکنیم؟ ما بسیاری از کارگاه‌ها رو داریم در حال حاضر که اینها فعال بودن، براشون سرمایه گذاری شده، دستگاه‌ها و ابزار مناسب فراهم شده، اطلاعات گردآوری شده، اما برخی از موانع که این موانع جنبه اداری دارد، مانع شده که ادامه فعالیت در این کارگاه‌ها میسر نباشد. ما باید کمک کنیم که این موانع اداری که بخشش به مقررات خود ما برمیگرده اینا برداشته بشه، مجال فرصت لازم داده بشه. برخی از بام‌های بانکی هست، باید بهشون فرصت داده بشه تأمل بکنن یکی دو سال که اینا بتوانن همون افرادی که مشغول بودن در این کارگاه ها بازگردند. این سریع ترین روش است برای اینکه ما بتوانیم اشتغالی رو که به رکود گرفته گراییده، این اشتغال رو برقرار بکنیم. دو مرتبه نیازمند سرمایه گذاری مجدد نیست، سرمایهش الان موجود است. چون بزرگان ما میگویند که خب برای اشتغال جدید باید سرمایه گذاری جدید هم صورت بگیرد. من قبول دارم، ولی فعلا مسئله ما این است که سرمایه گذاری هایی که قبلا انجام گرفته است راکت مونده. خود این سرمایه گذاری ها رو باید احیا کرد، زنده کرد، به کمک کسانی که کارآفرین بودند، فعال بودند، ولی به دلایلی که برمیگردد به مسائل مقررات و مشکلاتی که در کشور از نظر قوانین احتمالاً و شیوه های بانکداری وجود داشته، به اونها بپردازیم، اینا رو آسون بکنیم که اشتغال مجدداً بتونه برقرار بشود. برخی از کارگاه ها و بنگاه های ما فعال هستند، اما اصطلاحاً میگیم که دارای بهره وری کافی نیستند. خب همین ها رو ما میتوانیم کمکشون بکنیم که افزایش بهره وری بدن، و دولت میتونه مشوق ایجاد بکند برای این کارگاه که اگر شما بهره وریتون افزایش دادید، چون این یارانه ای بهتون تعلق خواهد گرفت و بهره وری بهتر یعنی شغل آثار ارزشمندتری پیدا بکند. هر شغل آثار ارزشمندتری پیدا بکند، خود این شغل ارزشمند باعث ایجاد اشتغال های جمعی می شود. ما برخی از اشتغال ها داریم، اشتغال مادر هستند، در حاشیه اون اشتغال های دیگه پدیدار می شود. یک کارخانه بزرگ ممکن است که 300 نفر مشغول کار بکنه، ولی فراهم آوردن امکانات و لوازم برای اون کارخانه، قطعات مورد نیاز، میبینید که تا هزاران شغل فرعی دیگه رو میتونه شکل بده. اگر بهره وری در اون کارخانه مادر افزایش پیدا بکند، این ثروت به اتمام میکند به سایر کارگاهایی که باید قطعات مورد نیاز و خدمات مورد نیاز رو براش فراهم بیارن. در کشور ما موجه میشیم با یک اشتغال شکوفا. اینا فعلا بر مبنای سرمایه گذاری هایی است که تا حالا انجام گرفته است، یا فعال کردن اونها یا افزایش بهره وریشون. حالا برای میان مدت میریم سراغ سرمایه گذاری های جدید که اونم شیوه های خاص خودش داره که باید ما به طور مستقل دربارش بحث بکنیم.
بله خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز، با برنامه پرسش 96 در خدمتتون هستیم که اختصاص داره به گفتگوی نامزدهای محترم 12 دور انتخابات ریاست جمهوری با کارشناسان. همون گونه که در ابتدای برنامه توضیح دادم، در این قسمت از برنامه ما سه تا گلدون داریم، گلدون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، که در هر کدوم از اونها گویی‌هایی قرار گرفته که روی اونها شماره‌هایی هک شده. نامزد محترم از هر کدوم از این گلدون‌ها ابتدا از گلدون سیاسی گویی رو انتخاب می‌کنن، بر اساس شماره‌ای که روی اون هک شده ما سوال خدمت ایشون تر خواهیم کرد. آیه میرسلیم از گلدون سیاسی گویی رو انتخاب بفرمایید. بله. بله. خب سوال 10 آیه میرسلیم هست که شعارهای انتخاباتی جناب عالی چه میزان در چارچوب اهداف عالی نظام و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه است؟
شعار اصلی من این بوده است که اون دسته از حقوقی که مردم داشتند و نتوانسته از احقاق بشود، اون حقوق را پیگیری کنیم و محقق بکنیم. حالا کدوم حقوق هستن؟ من اول پرداختم به حقوقی که در قانون اساسی ذکر شده است. حق مسکن، حق شغل، بهداشت درمان، تامین اجتماعی، آزادی های سیاسی، اینا حقوق هستن که در قانون اساسی ما مطرحن. خب فعالیت های خوبی در طول این 38 سال گذشته دولت های محترم انجام دادن. اما حق مطلب رو بخوایم بگیم، آرمان‌هایی که در قانون اساسی تعریف شده، این آرمان‌ها آرمان‌های خیلی متعالیه، واقعاً کار یه دولت دو دولت نیست محقق کردن اونها. من نگاه کردم دیدم که بسیاری از دولت‌ها موفقیت‌هایی به دست آوردن ولی کامل نبوده. گفتم ابتدا باید ما حرکتی بکنیم در تکمیل کارهایی که سایر دولت‌ها انجام دادن، کارهای مثبت بوده ولی نتوانستن به کمال از پسش بر بیان. این احقاق حق مردم، این شعار اصلی ما دادیم. البته جاهای دیگه هم این حقوق مطرح میشه. شما اگر به وصیت نامه امام برگردید ببینید چه چیزایی رو مطرح کرده مرحوم امام و ما تا چه حد تونستیم به این وصیت نامه عمل بکنیم. 80% از این وصیت نامه فکر میکنم که معطل مونده به مفادش که توجه بکنیم. سوم، در 20 سال گذشته ما برای اینکه راه پیشرفت کشور رو هموار بکنیم پیشنهادهایی رو تدوین کردیم در مجمع تشخیص مسائل نظام، تقدیم کردیم خدمت مقام رهبری. ایشون حق و اصلاح فهمودن و ابلاغ کردن. این بندهای سیاست‌های کلی تکلیف ما را روشن می‌کند که چگونه برنامه ریزی کنیم که بتوانیم راه‌های پیشرفت خودمون را هموار کنیم، مشکلات را برطرف بکنیم. تقریبا شما میتونم بگم که 95% از این 1300 بند در اجرا مواجه با موفقیت نبوده. اینا با چه کار کرد؟ لذا ما گفتیم که باید بریم سراغ گرفتن این حق، احقاقش بکنیم، به مردم نتیجهشو برسونیم، همه بهره‌مند بشن. اینجا باید کوشش کرد. بس ما نفی کوشش‌های مثبت و مفید گذشتگان خودمون رو نمی‌کنیم، نه، می‌خوایم بگوییم که اونها در حد توان خودشون این کارو کردن. امروز باید به فکر این باشیم که باقی مانده های این حقوق را در حد توان خودمون به کمک خود مردم احقاق بکنیم. چگونه؟ باز من در شعار خودمون گفتیم که با کمک دولت راستی و درستی. اینم در شعار ما بود دیگه. دولت راستی یعنی چی؟ یعنی بوراست با مردم باشه، نخواد با تزویر با مردم مواجه بشه. اگر آماری میدهد صادقانه این آمار رو بدهد، به مردم بگوید که ما در این زمینه چقدر موفق بودیم و در این زمینه دیگر چرا موفق نبودیم و چگونه میتوانیم به کمک خود شما مردم از پس این مشکل بر بیاییم. رو راست بودن با مردمه، همواره رو راست بودن با مردم نتیجه بهتری در بر دارد تا برای مردم تظاهر کردن، پوشش موفقیت آمیز و جلوه‌گر ارائه دادن در حالی که پشتش حقیقتی وجود نداشته باشد. این میشه رو راستی با مردم، راست باشیم. و گفتیم دولت درستی. دولت درستی یعنی مدیران آن، وزرای آن از شایستگی لازم برخوردار باشند، هم دارای آگاهی و دانش باشند. رئیس جمهور نباید کسی رو به عنوان وزیر انتخاب کنه به خاطر همکاری های سابقش با او، دوستیش و طرفدار بودنش. اینا که دلیل نمیشه که. آیا دارای دانش مدیریت لازم هست؟ آرا دارای تخصص در زمینه‌هایی که لازم هست هست یا نه؟ و دوم اینکه تجربه مفیدش چی بوده؟ کارهایی که تا حالا کرده تا چه حد موفق بوده؟ اینکه کسی بخواد ادعا بکنه که من همه زمینه‌های فعالیتم مواجه با موفقیت بوده، این ادعای بیخوده. انسان هم جزء الخطا است، ممکنه اشتباهی صورت گرفته باشد، اشکالی نداره. اما باقی ماندن بر اشتباه، لجاجت ورزیدن بر آن قابل بخشش نیست. استفاده کردن از تجربه‌ای که حتی منفی بوده برای تبدیل کردن آن به یک فرصت، این خیلی مهمه. اینو میشه تجربه مفید. کسانی باید بیان سر کار که داره تجربه مفید باشن. و سومین شرط در شایسته سالاری که به اون درستی برمیگردد این است که از وجدان اخلاقی برخوردار باشه. اگر او که در حد وزارت است و در حد مدیریت از وجدان اخلاقی برخوردار باشد، کارمندای او هم، کارشناسای او هم قطعاً ناگزیرند که از همون روش درست تبعیت بکنند و خیرش به همه مردم برسد. ما امروز نیازمند دولتی هستیم که مبنای کار خودش را راستی و درستی گذاشته باشد برای گرفتن حق مردم. اینا بحثای شعاری ما بود.
متشکر. لندن اقتصادی بود انتخاب فرمایید.
اقتصادی شماره 4.
آقای صحت
آقای مهندس، مشخصاً سوال 4 اقتصادی ما این هستش که چه برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های ازدواج و ارائه تسهیلات برای فرزند آوری خانواده‌ها دارید در دولتتون؟
ازدواج از مسائل مهمه، البته واجب نیست مگر برای برخی از افراد که دچار مشکلاتی بشوند که آنها را به آلودگی ها بیاندازد. در بقیه موارد ازدواج کار پسندیده خوبیه که پیامبر اکرم خیلی سفارش فرمودند. در جامعه معتدل باید ما به شکل طبیعی برآورنده این نیاز جوانان باشیم که آنها بتوانند زود خانواده را تشکیل بدن. و این رو هم نباید معطل نگه داریم برای اینکه حتما شغلی به دست آمده باشد، همه امکانات فراهم شده باشد. نه، خود اینکه جوانی ازدواج نکرده باشه گرفتار تهدیدش میکنه، گرفتار تهدیدهای فرهنگی اجتماعی میکنه. اون جوانی که خانواده خودش تشکیل داده بهتر میتواند موفق بشود در صحنه تحصیل، تحصیلات عالی البته، در صحنه اشتغال. خودش رفتار معتدلتر و صحیحتری خواهد داشت. بنابراین ما نباید کاری بکنیم که برای جوانان ما ازدواج کردن موکول بشود به رفع بقیه مشکلات. حالا چگونه باید این کار کرد؟ دولت میتواند کمک کننده باشد، اما نه به این شکلی که الان ما فقط میبینیم که مثلا اختصاص 10 میلیون تومان وام، 20 میلیون تومان وام، اونم وامی که برگشتش گاهی دو برابر، دو نیم برابر باید پرداخت بشود که جوانان رو مایوس میکنه از این وام گرفتن. ما باید به شکل قرض الحسنه اقدام بکنیم. قرض الحسنه هم راه درستش این است که در هر محلی همونطور که سابقا بوده است امنای محل امکاناتی رو فراهم بکنن، همونطور که آیه کریمی میفرماید که من مال الله التي آتاهم، این مال مال خداست، در اختیار ثروتمندان قرار گرفته، اونا امنای خدای رحمان هستند، تا این مال را در جای مناسب خودش هزینه بکنند. و کدوم جا بهتر برای هزینه کردن از راه انداختن زندگی خانوادگی جوانان؟ این امنا باید موظف به این کار باشند. دولت باید تسهیل بکند فعالیت این امنا را، به اونها کمک بکند. ما الان از این قضیه غافل شدیم. در برخی از جاها به طور خودجوش افراد علاقمند مبادرت کردن به تشکیل این صندوق ها و جوانانی که میان برای ازدواج کمک میکنن و آماده میکنن زندگیشون رو. و علاوه ما باید دقت میکنیم که جوانان ما امروز کمتر برخوردارند از نصایح و مواعظ بزرگترهاشون. دیگه این حالتی است که در جامعه جدید شهری پیش اومده. متاسفانه فاصله های بین نسلی یک مقداری زیاد شده. در شهرهای کوچکتر، در روستاها این امکان هنوز وجود دارد، ولی در شهرهای بزرگ متاسفانه کمتر شده. ما باید بها بدهیم به شکل گرفتن بنیادهای مشاوره‌ای که جوانان بتونن برن اونجا بررسی بکنن، ببینن کسی که انتخاب کردن به اون همسر کفشون هست، اینا امکان این که بتونن با صلح و صفا و مودت با هم زندگی بکنن وجود دارد، یا اونچنان اختلافات زیاد است به لحاظ بینش، به لحاظ شرایط زندگی و تربیتی که اینا اگه بخوام فقط به ظاهر امر و زیبایی ها و جلوه‌گری های اولیه توجه بکنن فریبا باشد براشون، ممکن است که خیلی سریع گرفتار بشن و در ناراحتی ببرن به سمت طلاق زندگیشون رو. اینا حیفه. پس بنابراین باید کمک بکنه دولت به شکل گرفتن چنین تشکیلاتی که میتونه مؤثر واقع باشد برای که از اول سنگ بنای خانواده محکم گذاشته بشه. اگر خانواده به شکل محکم شکل بگیرد، بر مبنای درایت شکل بگیرد، با توجه به آشنایی هایی که باید زوج جوان با هم داشته باشند شکل بگیرد، خداوند اینا رو پشتیبانی میکنه، محبت و مودت در دل اینها مستقر میشه. از چنین خانواده ای اون وقت شما میتونید توقع داشته باشید که فرزند آوری به شکل طبیعی خودش شکل بگیره و ما مواجه نشیم با کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور. کاهش نرخ رشد جمعیت برمیگردد به سوس شدن مبانی خانواده. و به لحاظ فرهنگی بسیار باید اهتمام ورزید به خونسا کردن نقشه ها و برنامه هایی که به ویژه در جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی طراحی شده است برای تضعیف مبانی خانواده. خانواده برای ما یک رکن مقدس تشکیل دهنده جامعه است. نسبت به این رکن مقدس که قوام این جامعه بهش وابسته است، توطئه ها ریخته شده، طراحی های مختلف صورت گرفته، پیاده شده. از اون اولی که شبیخون فرهنگی مطرح شد تا امروز که فضای مجازی خیلی مؤثر آمده است به میدان، ما میبینیم که برنامه های مختلفی در جهت تضعیف مبانی خانواده داره شکل میگیره. اون الفتی که باید برقرار بماند و تقویت بشود پدر و مادرها نسبت به فرزندان، همسران نسبت به یکدیگر، افراد خانواده کوچکترها نسبت به بزرگترها، بزرگترها با احترام نسبت به کوچکترها، همه اینها دچار اشکال داره میشه. شما نمونهشو در فیلم های متعددی که از خارج متاسفانه وارد کشور میشه و پخش میشه، یا از طریق ماهواره ها گرفته میشه، یا از طریق شبکه اطلاع رسانی میبینید که چگونه هدفشون این است که خانواده را سوس بکنن، بی اهمیت جلو بدن. این پیوند استواری که موجب قوام اجتماعی می شود، یعنی شکلی کانون خانواده، این پیوند استوار را تضعیف بکنن، بی اهمیت جلو بدن، تقدسش رو از بین ببرن. اصلا ما می گوییم که ورود به خانه مجاز نیست، کسی حق ندارد وارد خانه دیگری بشود. چرا؟ برای که خانه محل زندگی و آرامش خانواده است، به لحاظ اهمیتی که خانواده دارد، به لحاظ اهتمامی که همه باید بورزیم نسبت به حفظ این ارزش و آسایش و آرامش آن، خونه هم مقدس میشه، نمیشه هم طوری وارد شد. احکام ویژه‌ای میخواد و هر بهانه نمیشه تجاوز کرد به محل مسکونی افراد. البته چرا؟ چون خانواده محترمه و برنامه های فرهنگی که الانه داره به تدریج نفوذ پیدا میکنه در کشور ما، برای این است که متاسفانه این اهمیت رو نادیده بگیرند.
خب آقای من مثل از گلدون اجتماعی فرهنگی هم یک گویه انتخاب بفرمایید.
اینجا شماره 14، 10 به علاوه 4 میشه 14.
بله 14. خب بله، برای مقابله با تهدیدات خاموش شبکه‌های ماهواره‌ای و سایبری علیه رکن خانواده و هویت فرهنگی ملت ایران چه برنامه‌هایی در پیش خواهید گرفت؟
خب نکته جالبی است، مکمل سوال قبلی در واقع میشه دیگه. ما الان می‌دونیم تهدیدها وجود دارد، تهدیدها در شبکه‌های ماهواره‌ای و در شبکه‌های اطلاع‌رسانی و فضای مجازی خیلی هم گسترده است. آیا ما باید به طور مطلق نفی کننده مراجعه به این شبکه‌ها باشیم؟ به نظر من نه، چون انصافاً در برخی از این شبکه‌ها برنامه‌های آموزنده خوب و مفید وجود دارد. اینها باید به نظر من تصویه بشه و ترجمه بشه، آماده بشه. یک از کارهای خوبی که صدا و سیما میتونه بکنه این است که همین الان این کارو دارن میکنن تقریباً، که منتها تقویت میشه بشه که ما از این برنامه‌های خوب استفاده بکنیم، اینها رو آماده بکنیم و اون جاهایی که لازم هست ممیزی بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم، که مردم احساس نکنن نیاز دارن به مراجعه کردن به ماهواره‌ها برای استفاده از برنامه‌های خوبی که در خارج از کشور شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای دارن تهیه می‌کنن. برخی از کشورها اهتمام خیلی خوبی دارن به مسائل فرهنگی، مثلا در ژاپن من می‌دونم که برنامه‌های تلویزیونیشون از نظر فرهنگی برنامه‌ای ارزشمندیه. خب میشه از اینا استفاده کرد. ما که نباید بی توجه باشیم به پیشرفت‌های خوبی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی در دنیا صورت گرفته. نه، ما برونگرا هستیم. این در کشور بازه و می‌خواهیم از پیشرفت‌های دیگران هم استفاده بکنیم. اونها هم اگر منطبق باشد با فرهنگ‌های اصیل ما بسیار مفید است. این یه راه خوبیه. اگه مردم مراجعه می‌کنن به ماهواره برای اینکه می‌بینن کیفیت کارهایی که ما داریم بهشون عرضه می‌کنیم ضعیفه، جوابگوی نیازهای اونها نیست، اوقات فراغت اونها رو درست پر نمی‌کنه، پس باید ما برنامه‌ریزیمون، دولت باید کمک کننده باشد به مجموعه نهادهایی که فعالیت فرهنگی به عهده دارن، به گستردم هستن. حالا صدا و سیما یکیش هست، باید کمک کننده باشد، باید مشوق باشد که این گونه برنامه‌ها که برنامه‌های جذاب هستند و تولید اون هم در داخل کشور انجام نگرفته، این گونه برنامه‌ها بتواند آماده بشود برای ارائه به مردم. تولید داخلی خود ما هم خیلی مهمه. ببینید فضای مجازی در بدارندی بسیار از مطالب هست. ما الان باید یک آسیب شناسی قوی صورت بدیم که ببینیم که چه مشکلات و مفاسدی ممکن است در اثر بی‌توجهی به نحوه به کارگیری فضای مجازی در جامعه ما شکل بگیرد. ولی نمیتونیم منکر این باشیم که از همین فضای مجازی استفاده‌ای خیلی خوب میشه کرد برای آگاهی رسانی. امروزی دیگه اطلاع رسوندن به مردم با شیوه های 30 سال پیش منسوخه، اونا کاربردی نداره که. روش های بسیار دقیق تر و سریع تری رو میشه انتخاب کرد به کمک فضای مجازی که با اونها ما اطلاعات رو به مردم برسونیم. حتی صدا و سیمای ما میتواند با انتخاب مکمل هایی در فضای مجازی ضریب نفوذ خودش هم افزایش بده. نمیتونه بسنده بکنه به اینکه ما برنامه‌های شبکه‌های خودمون داریم و این کفایت می‌کنه. نه خیر، اتفاقا به نظر من صدا و سیما باید فعال باشد در زمینه احاطه بر اون چیزی که در فضای مجازی دارید می‌گذرد، ضریب نفوذ خودش افزایش بده. این آگاهی‌رسانی بسیار مهم است. دوم این که اساسا فضای مجازی الان یک امکانی رو فراهم آورده برای اشتغال، برای خدمت رسانی. ما به کمک فضای مجازی میتونیم دسترسی پیدا کنیم به یه مجموعه هایی که به راحتی برای ما خدمت را ارائه میدهد. این یعنی شغل. نباید از این ما خودمون رو محروم بکنیم. از این باید استفاده خوب کرد. ابزار جدیدی است با امکانات جدیدی که در اختیار قرار میدهد و راحت میکند خدمت رسانی به مردم رو با شکل دادن به شغل هایی که از طریق فضای مجازی امکان ارائهش هست. بس اون قضیه که به نظر من خیلی مهمه ازش نباید غفلت بکنیم، ما ازش کمک بگیریم اتفاقا، این است که امکان نظارت عمومی فراهم میآید. مسئولان باید بدانند که اگر خطایی مرتکب بشوند، اشتباهی بکنند، از طریق فضای مجازی آن خطا و اون اشتباه همه جا منتشر خواهد شد، مراقبت بیشتری خواهند کرد. این یک ابزاری شده است و باید بماند به نظر من، منتها به شکل صحیح خودش، بدون اینکه درش توهین باشد، بدون اینکه درش دروغ باشد، تزویر باشد، برای اینکه نظارت عمومی را که از مسائل مهم است در مردم سالاری ها تقویت بکند. ما صحبت از مشارکت مردم میکنیم، انتخابات بیان شرکت بکنن بسیار خوب، اما مردم بعد از انتخابات که فراموش نمیکنن مسائلی که چهارچشمی باید بپام ببینن که این مسئولینی که انتخاب کردن چگونه دارن کار میکنن، کجای کارشون ضعف داره، کجای کارشون اشکال داره، کجا خلاف بعدی که کردن دارن رفتار میکنن، باید نظارت بکنن. این نظارت رو چگونه اعمال بکنن؟ یکی از راههای خوبش البته رسانه ها کمک خوبی است، اما یکی از راههای خوب و سریعش استفاده از فضای مجازی است. پس ملاحظه میفهمید که ما باید با اشراف بر امکانات فضای مجازی و ماهواره ها بیایم در صحنه، نه با نفیش. البته ممکن است در فضای مجازی، در ماهواره ها، برنامه های مبتذل، برنامه های مستهجن که خلاف اون چیزی که در فرهنگ ما، در اعتقادات ما مطرح میشه باید ارائه بشه. خب اونا رو باید تصویب کنیم، کنار بذاریم، مردم آگاه بکنیم که مراقب باشن آلوده اونها نشوند. خب آلودگی ها همیشه وجود داشته، شکلای سنتیش بوده، شکلای جدیدش هم هست. اینا نباید مانع بشه که ما از این ابزار به شکل مناسب خودش استفاده بکنیم، با نرم افزارهای مناسب که تولیدش هم به عهده جوانان خلاق ما میتواند باشد. خود این هم یک زمینه اشتغاله، چگونگی استفاده از فضای مجازی، چگونگی آفرینش این نرم افزارها که کمک کننده باشد برای درست انتقال دادن آگاهی ها و خوب بهره گرفتن از آنها، اونم به عنوان یکی از شغل های مفید نرم بتواند توسعه پیدا بکند.
بله، متشکرم. از گلدون سیاسی
بریم سراغ سیاسی.
بله، انتخاب فرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 2 سیاسی.
حضرت عالی، چقدر توان کار با منتقدین خود را دارید؟ آیا منتقدین در دولت جناب عالی جایی خواهند داشت یا خیر؟
خب سوال خیلی جالبی رو انتخاب کردیم، الحمدلله. به طور اصولی پایه مردم سالاری بر این نهاده شده است که اکثریت مسئولیت بپذیرد ولی اقلیت را سرکوب نکند. هر اکثریتی که مبادرت بکند به سرکوب کردن اقلیت، خودش را برباد داده است. حالا راهش چیه؟ راهش این است که اقلیت برای نیت خودش، چون اگر او هم به دست رسیب پیدا میکرد به قدرت، میخواست بالاخره برای پیشرفت کشور کار بکنه، برای تحقق اون چی که در نیت خودش هست مبادرت بکند به تجزیه و تحلیل رفتار اکثریت. شعرانه قدرت به دستش هست و میخواد خدمت بکنه. اونجایی که میبینه مشکل پدیدار شده است، ضعف وجود داره، قابل انتقاد هست، به انتقاد سازنده و مشفقانه و دلسوزانه بپردازد، نه انتقاد تخریبی، نه لجن پراکنی. علم انتقاد کردن، اصلا نقد یک کار علمیه. بر چه مبنایی؟ با فحاشی و تهمت زدن و دروغ گفتن، اینا که اسمش نقد نیستش که. اینا همه از نظر قانون قابل پیگیریه. اصلا کسی وارد صحنه بخواد بشه با این گونه شایعه پراکنی ها و دروغ گفتن ها، اینا جرم حساب میشه. اینا اسمش نقد نیست. اشتباه نفهمید خواهش میکنم. رسانه ها، مجموعه های منتقدان، اندیشمندان جامعه جایگاه مقدسی دارن. اینا بررسی میکنن ببینن که چطور ممکن است که یه روندی مواجه با اشکال اساسی بشه. اینو در میارن، چارجویی های مناسب خودش رو با دلسوزی تمام در اختیار دولت قرار میدن. ما کاری که در طول 15 سال گذشته به ویژه انجام دادیم در حزب منطرف اسلامی این بوده که بررسی کنیم، نقادی بکنیم عملکرد دولت ها رو، همیشه با احترام. شما نمیبینید که در نقادی های ما خدا نکرده فحاشی، تهمت، افترا این چیزا باشه. ما نقادی دلسوزانه روی شعار مطرح کردیم و گاهی به طور محرمانه حتی، یعنی در روزنامه هم چاپ نکردیم، در رسانه هم نیاوردیم، نامه محرمانه نوشتیم، در خدمت مسئولان بودیم، گفتیم که اینجا اشکال دارد به لحاظ مسائلی که به امنیت کل کشور برمی‌گردد، ما اینو افشا نمی‌کنیم، اما شما توصیه شدید که از این استفاده بکنید. پس بنابراین نقد و استفاده از نظریات منتقدان یک راهی است برای اصلاح. اگر دولتی قائل به این نباشد که از نظریات منتقدان استفاده بکند، یعنی قائل به اصلاح خودش نیست. کی میتونه ادعا بکنه که کامله؟ مگه معصوم ما داریم که بخوام ادعا کنیم کامل هستیم، بی‌نقص هستیم؟ کدوم رئیس جمهوری میتونه ادعا بکنه که معصومه؟ ولی به اتکای نقد مشفقانه منتقدان میتوان به کمال نزدیک شد. بس من شخصا همونطور که رویم تا حالا بوده، خودم جزو منتقدان بودم و همیشه در دوران وزارت هم استقبال کردم از نکاتی که نقادان مطرح کردن. البته باید یه چیزی هم یاد بگیریم ما. من فکر میکنم که این نکته که انتقاد سازنده و مشفقانه مهم است، نباید مانع این بشود که ما شیوه های نقادی را یاد بدیم. نقادی داره یه اخلاقه، نقادی داره یه روشه. بعضی موقع متاسفانه میبینیم که فرض کنید توی یکی از رسانه ها خودشون برای اینکه جلب نظر مشتریشون رو بکنن یک عنوانی رو در میارن که این عنوان اصلا انطباق با متن ندارد، ولی باعث جلب توجه میشه، ولی ضمناً موجب انحراف هم میشه. یک نوع دروغه، یک نوع تزویره. اینا دون شأن اخلاق خبرنگاران و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه است. باید با مردم صادق بود. منتقد غیر صادق خائن می شود مردم. انتقاد بسیار خوب است. دولت ها نمی توانند خود را فارغ از انتقادهای سازنده موفق بکنند. باید به اونها مراجعه بکنند و بخواهند که این نقد انجام بگیرد. خوشحال بشوند که این انتقادهای صحیح و سازنده انجام بگیره. اگر روزی بهشون این انتقادها نرسید، اون روز ناراحت بشن که چرا به ما توجه نمیشه، چرا مشکل ما گفته نمیشه. ما در اسلام داریم دیگه، بهترین هدیه که شما میتونید به برادر مؤمن خودتون بکنید به روش صحیح این است که عیب او رو، اشکال او رو بهش تذکر بدید. دولتی که در خدمت مردم است باید پذیرای انتقاد منتقدان مشفق و سازنده باشد. این جایگاهی است که ما برای انتقاد قائل هستیم.
خیلی متشکرم. بله آقای مهندس از گلدون اقتصادی.
بله. خب شماره 12 اقتصادی.
12. خب از دیدگاه شما اصلی ترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور چیست و چه راهکارهایی برای حل اون پیش بینی کردید؟
ما در کشور خودمون یه نظامی داریم به نام نظام برنامه‌ریزی 5 ساله که بر اونم یک سیاست‌های حکمفرماست. یعنی ابتدا سیاست‌های برنامه مشخص میشه، چارچوب رو ما تدوین می‌کنیم و امروزه هم این سیاست‌ها باید در سایه چشم‌انداز قرار بگیرد. چشم‌انداز 20 ساله تعریف کردیم. چشم‌انداز خوبی هم بوده. 12 سال از اونم داره می‌گذره. ولی آیا می‌تونیم بگیم که در تدوین برنامه‌ها ما مراعات سیاست‌های این چشم‌انداز رو کرده ایم؟ نه به طور کامل. همین الان من خودم از منتقدان برنامه ششمی هستم که تدوین شده است. البته دولت پیشنهاد اون رو نداده، مجلس ناچار شده خودش این برنامه ششم رو تدوین بکنه. خب پس بنابراین برنامه باید منطبق باشد بر سیاست‌های چشم‌انداز. همه باید در یک جهت حرکت بکنیم. بعد برای طراحی اجرای برنامه ما سال به سال تکلیف کارهای خودمون را روشن می‌کنیم، یعنی اهداف سالیانه را تدوین می‌کنیم. اهداف چشم‌انداز داریم، اهداف برنامه‌های 5 ساله را داریم، سیاست‌های اون را داریم و سپس تعریف میکنیم که چگونه ما باید بودجه خودمون رو بریزیم تا بتوانیم جوابگوی اون برنامه باشیم. اضافه کردن تبصره های متعدد و در حاشیه به یک بودجه خارج از برنامه کار مفیدی نیست. ما الان متاسفانه داریم بودجه ریزیمون رو به شکل برنامه ریزی های یک ساله در میاریم، اونم برنامه ریزی یک ساله ای که منطبق بر سیاست های مدون نیست. ما باید توقعمون از برادران خواهران بزرگوارمون در مجلس شورای اسلامی این باشد که تحت تأثیر مسائل بومی خودشون به بودجه عمومی کشور نگاه نکنند. بودجه عمومی کشور باید طرح‌های کلان رو جواب بگوید، باید در جهت تحقق اهداف برنامه گام بردارد، نباید معطل بشه برای جزئیاتی که جزئیات بومی است. اون رو باید واگذار کنیم به مقامات استانی و شهرستانی. خوشبختانه راهش هم فراهم شده. ما الان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها هم داریم. مسائلی که به هر منطقه برمیگردد و باید با استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی حل بشود، اون مسائل رو واگذار کنیم به اونها، نه اینکه در چارچوب مجلس شورای اسلامی که میخواد به کل کشور نگاه بکنه. قانونگذاری را برای کل کشور داره انجام میده، باید خیرش برای کل کشور حاصل بشود، نه اینکه متوجه فقط راه یکی از روستاها باشه، گازرسانی به یکی از شهرستانا باشه. اینا مسائل بومی است که در قالب فعالیت‌های محلی قابل حل هستش، ولی چاره اصلی باید از کجا بیاید؟ از اون بینش کلی که حاکم است بر برنامه و در ظل آن چگونگی پیاده کردن آن برنامه‌های 5 ساله ما با مقاطع یک سال یک سال. این آفت رو متاسفانه ما تا حالا نتونستیم حل بکنیم و امروز هنوز مواجه هستیم با اینکه انحرافایی در بودجه نسبت به برنامه رخ میده. لذا در انتهای برنامه می‌بینیم که فقط 30% 40% برنامه محقق شده. چرا؟ برای اینکه بودجه رو نتونستیم به شکلی که پیاده کننده برنامه هست تدوین بکنیم. ان شاءالله بعد این مسئله با همکاری بین همکاری صادقانه، نه بده بستونی، بده بستونی انحرافه، با همکاری صادقانه بین دولت و مجلس شورای اسلامی با بینش میهنی نه بینش استانی یا شهرستانی حل بشه.